آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ شنو.
دوستان عزیز سلام، مهر ماه 96 گفتگوی ما را از پردیس سینمای ملت خواهید شنید. 34مین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، علیرضا کیمنش فیلمساز.
سلام، خیلی خوشبختم. البته من این مصاحبه که داریم میکنیم علیرضا کیمنش و امیر پوستی هم، چون امیر مصاحبه نمیکنه من به نمایندگی از جفتمون میام، یعنی چیزم، یعنی دهن جفتمونم.
فکر جفتتون هم هستی؟
قطعا، چون خیلی نزدیکیم به هم. خب وقتی یه دونه کاری دو نفره میسازیم حتما دوتا هم هم نزدیک بودیم که با هم ساختیم. آره
بسیار عالی. برای شروع بریم سراغ فلتلند و که فهم کنم اصلا یه رمان کوتاهی هم باشه، اشتباه نکنم یه نویسنده انگلیسی.
آره.
فکر میکنم الان نمیدونم اسم نویسنده چیه، ولی فهم میکنم الان یه رمانی باشه.
ادوین ابوت. 1882 نوشته شده این رمان و در واقع قبل از اینکه انیشتن نظریه بود چهارمو بده، این کتاب راجب در مورد، یعنی راجب بود چهارم تو این کتاب صحبت شده. البته بود چهارمش بود زمان نیست و در واقع این کتاب هم توسط خانم گلبرگ برزین به ما معرفی شد که قرار بود یه دونه نمایشگاه گروهی داشته باشیم و از هنرهای مختلف مثل نقاشی، نمیدونم، مجسمه، ویدیو آرت و ویژوال آرت و همه این چیزها بر اساس این کتاب هر آرتیستی بیاد و ته 10 ماه صحبت و کار گروهی و جلسه و گپ و اینا، هر کسی به کار خودش رو در واقع معرفی میکرد، که این حاصل اون پروژه است در واقع.
جشنواره‌های مختلفی هم شرکت کردی، فکر کنم تو جشنواره روسیه هم جایزه گرفت.
بله بله، تو جشنواره روسیه این سومین جشنواره بود که میرفت و اونجا در واقع جایزه رو گرفت و الان هم توی جشنواره انگلیس هست و یه جشنواره توی هند قبول شده که حالا منتظریم ببینیم چه اتفاقی براش میفته.
خب ببین، این فیلم در بخش نمیدونم حالا درسته یا نه تعریف کردن تجربی، که حالا اکسپریمنتال معنیه، نمیدونم فارسیش چی بهتره باشه، تجربه گرا، تجربی یا هرچی، نمیدونم. ولی فیلم شما ویدیو آرته.
درست.
اساسا خودت قبول داری این شاخه برای فیلم درسته تو این جشنواره تعریفش؟ دو اینکه یه مقدار راجع به اصلا اساسا این اکسپریمنتال برامون صحبت کن که چیه و فیلم تو تو این شاخه قرار میگیره یا نه، فیلم تو بعد در یک شاخه مجزایی قرار بگیره تو جشنواره‌های دیگه.
در واقع فیلم ما، ولی داستان اینجوریه که خب ببین، هر مثل هر چیز دیگه ای تو ایران یه سری کارا، یعنی یه سری جاها کم هست، یعنی ما جشنواره‌ای نداریم که بیاد روی ویدیو آرت کار بکنه. اصلا ما خیلی چیزا نداریم. مثلا ما راجع به رقص هنوز تصورمون یه دونه چیزیه که ممنوع، به در صورتی که رقص معاصر از تئاتر نشأت گرفته، به سمت تئاتر رفته و از جاهای دیگه اومده. ما این چیزا رو نداریم. وقتی اینا رو ما تعریفش رو نداریم، ما نمیتونیم بردیم بزنیم آقا تو همون کاتگوری بگیم آقا خب ما 10 تا فستیوال داریم راجع به ویدیو آرت که من میتونم اینا رو شرکت بدم. خب وقتی وجود نداره، هنرمند من اثر نمیسازم برای کتابخونم، برای خونم، من میخوام مردم ببینن کارمو. اگه اینجا نشد اونجا، هر جایی که بتونم شرکت اشمینم. من میدیوم برام مهم نیست، یعنی باید شرکت کنه اثرم و دیده بشه، بازخورد بگیرم، فیدبک بگیرم، تو کار بعدی اینو تاثیر کنم. این یعنی تجربی، یعنی من دارم تجربه میکنم. من میام اینجا فیدبک میگیرم، میبینم آقا اینجا نقطه ضعفای کارم، اینجا نقطه قوتای کارم، بعد با کی حرف بزنم، میدونی تغییر میدم. مثلا آقا میدیومی که انتخاب کردم درسته؟ میدیومو عوض کنم یا نه؟ یعنی ما آگاهیم به اینکه میدیوممون کجاست، ولی جشنواره‌ای براش نیست. و خوشبختانه فیلم کوتاه تهران یک مکانی رو برگزار کرده که ما حداقل بتونیم اثرمون رو بفرستیم پخش بشه، و چه بهتر. و اصلا مهم نیست اسمشو بذاریم مثلا نوشابه، اصلا هر چیزی، چون اصلا ویدیو آرت از کجا اومد؟ و زمانی که آقا هنرمنده تجسمی اومدن دوربین رو گرفتن دستشون و مدیوم سینما رو عوض کردن، و یعنی ما باید خارج مدیوم حرکت کنیم. اصلا داخل مدیوم حرکت کردن به نظر من کار اکسپریمنتال نیست، کار تجربی. یعنی تجربه کنی، خطا کنی و با خطاهات حال کنی و آگاهانه اونا رو بیای سعی کنی ببری به سمتی که دوست داری. به نظر من
چقدر میتونه این تاثیر بذاره بر بدنه ما، یعنی سینمای بدنه، این تجربیات این چنینی ها، این افسار گسیختگی ها و رد شدن از یک سری مدیوم های ثابت؟
من فکر میکنم که خیلی زیاد میتونه این تاثیر بذاره. یعنی یکی از اگه جامعه ما آروم آروم باز بشه رو به این چیزا، اون وقت تاثیرشو به شدت میبینیم. به خاطر اینکه ما الان داریم خیلی از مواقع این تجربه کردن ها رو سرکوب میکنیم. زمانی میتونیم بگیم چقدر تاثیر میذاره که آزادانه این سرکوب برداشته بشه، اون وقت میتونیم بررسی کنیم ببینیم آقا چقدر تاثیر گذاشته. میدونی به عنوان مثال سینمای محمد شیروانی به شدت تاثیرگذاره، ولی کدوم یکی از فیلماش داره حمایت میشه؟ حمایت نمیشه از این فیلم ساز، میدونی، به خاطر اینکه خارج از مدیوم داره حرکت میکنه، خارج از مدیوم اصلی سینمای ایران داره حرکت میکنه. اینا یعنی تاثیر. و اگه سینمای بدنه یا سینمایی که حالا به اسمش بدنه است، میتونه بدنه ما تغییر کنه، اگه اون بیاد به نظر من باز کنه خودشو رو به تجربه های جدید و رو به این تاثیرپذیری که خب تاثیر داره میگیره، ولی ما خیلی موقع تاثیر رو انکار میکنیم، باز باشه اون وقت میتونیم بگیم که چقدر تاثیر میذاره. مثلا من میتونم بگم تاثیر اصلیش رو زندگی منه. حالا وقتی زندگی من عوض بشه قطعا تاثیر بیرونی هم میذاره، رو مخاطب هم تاثیر میذاره.
از دل تئاتر اومدی و اساسا تئاتری هستی، اول فکر میکنم خودت هم اینو قبول داشته باشه. این پروژه تو بازیگرای زیادی داره، یعنی متعدد بازیگر داره و نیاز به تمرین های تئاتری فکر میکنم داشته باشه. یه ذره از این فضا برام بگو که اصلا چقدر میتونه این فضایی که تو تجربهش کردی روی فیلم تاثیر بذاره و اساسا روی فیلم هایی از این دست تاثیر بذاره.
کل زندگی من به نظر من تو این کار تاثیر گذاشته، چه به لحاظ تئاتر و چه به لحاظ چیز دیگه. اول از همه باید بگم که ما تو این کار بازیگر نداشتیم و لفظی هم که ما به کار بردیم همیشه اجراگر بوده. اجراگر یعنی کسی که بازی نمیکنه، در واقع یک عمل دیگه ای غیر از بازی کردنه، یا واقعیت خودشه. که به نظر من یه بازیگر خوبم یک اجراگر خوبه که بتونه خودشو بازی کنه. من قطعا بازیگرم، بازیگریو دوست دارم. مثل آلپاچینو که میگه آقا مثلا من نمیخوام مقایسه کنم، ولی یه موقعی میگه که آقا من یه بازیگری ام که حالا یه فیلم میساختم، من الان یه بازیگری هم که یک ویدیو آرت یا تجربه کردم در کنار امیر، با هم دیگه اومدیم درسی کردیم و ساختیم. و قطعا ببین، من مثلا نزدیک 3 سال 4 سال بود بعد از اینکه مونولوگ منوتلخک و من اجرا رفتم و جایزه هم گرفتم براش و اینا، پیشنهاد مونولوگ به شدت زیاد شد برای من و هر چیزی که پیشنهادش زیاد میشه من موضع میگیرم. و بعد به این فکر کردم که آقا چقدر بده که من همش مونولوگ کار کنم. و خیلی دیدم که جامعه و همه چی، جشنواره‌ها، همه چی دارن تو رو میبرن به سمت فرد شدن. مونولوگ کار کن، کاراتو کم هزینه کن، ایده‌هاتو کوچیک کن، به چیزای بزرگ اصلا فکر نکن، چرا 100 نفر، حالا بکنش 2 نفر چی میشه مگه، و این چیزا. و همیشه بعد از اون به این نتیجه رسیدم آقا هر چی مونولوگ خورد ردش کردم و به این فکر کردم که آقا کی به شما یه کار گروهی خوب بکنیم تو ایران، و به اعتقاد من شدنی هم بود. حالا بعد از این که رفتم سفرم و برگشتم و موقعیتش پیش اومد، یا خانم برزی اومد و این موقعیت رو به وجود آورد، من گفتم که این همون موقعیتی که من دنبالش بودم. با امیر صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که آقا ما یه چیزی حدود 300 تا اجراگر میخواییم و حالا چطوری این اجراگرها رو تهیه کنیم و پولم نداریم، بریم جلو. و گفتیم آقا ایده رو باز بذار، ذهنتو باز کن و ما اینو میخوایم، اینم میسازیم، ما کوچیکش نمی کنیم. ما از روز اول به این فکر میکنیم، ما از روز اول تصویر پخش شدن این فیلمو با امیر میدیدیم و میشستیم گپ بزدیم، ذهنمونو باز میذاشتیم با هم دیگه. خب ما زندگی میکنیم و راجع به خیلی چیزا صحبت میکنیم، بیشتر بحث زندگیه. و بعد ما این تصویرها رو همه رو میدیدیم اون روز، اون روزا، و سخت‌ترین لحظه کار جمع کردن آدم‌ها، یه تعداد زیاد آدم‌ها، و خب جمع کردن ایناست. و چی میتونه کمک کنه؟ بک‌گراند تئاتر، بک‌گراند تدریس و رقص، و اینکه تو نظم میخوای، انضباط میخوای، و تو جامعه ای که خیلی ها دارن بدون هیچ نظمی حرکت میکنن، مثلا تمرین تو ساعت 11-12 استارتش میخوره، باید اینو جا بندازی که 11 یعنی 11، 11 و 1 دقیقه 11 نیست. و خوشبختانه ما اینا رو گروه بندی کردیم تو 10 تا گروه مختلف و حدود 4 ماه تمرین کردیم توی گروه های 10 نفره، و من خیلی راحت بودم، اصلا من نمی رفتم، من فقط کارم لید گروهی بود با امیر، و لیدرهای اصلی ما که 10 نفر بودن، اونا خب انتخاب شده بودن، اونا می دونستن، اونا با من تمرین می کردن، بقیه بچه ها با اون لیدرها. و بعد از 4 ماه ما اولین جلسه کار گروهیمونو کردیم، که زمانی که من رفتم توی پلاتو ساعت 10:01 چنان انرژی توی سالن بود که از سالن اومدم بیرون و زنگ زدم به امیر، گفتم امیر کجایی؟ گفتش که بابا 10:01. گفتم بیا همه آماده. یعنی ما این لحظه به شدت برای من جذاب بود، همین الان هم هست، که ما توی جامعه که فکر میکنیم نمیتونیم کار گروهی کنیم، 100 نفر آدم همزمان رأس ساعت 11 تمرین رو استارت دادیم، و شروع شد به یک وضعیتی که اصلا خودمون نمیرسیم، و به این نتیجه رسیدیم که شد ما از چیز افتادیم جلو، ما از برنامه‌مون افتادیم جلو. ما قرار بود مثلا 2 هفته جلوتر برنامه ریزی کنیم و فیلم برداری کنیم، گفتیم الان اگه 2 هفته دیرتر فیلم برداری کنیم کار بیات میشه، باید بندازیم جلو، که انداختیم جلو فیلم برداریمونو. و حالا یه روز بسیار ویژه‌ای که خیلی سختی‌های ناجوری داشت، و تو سرما و توی پشت بومی که حالا کفش مثلا با مهتابی خورد شده و پابرهنن اجرایرات و بعد همه اونا رو جمع کنیم، و همه اینا منجر شد به این اتفاقی که الان میبینید. حالا برام نتیجهش بازخوردش خیلی موقعا برای من و امیر گرفتیم اون بازخورده رو، ولی الان بیشتر اون انرژی و حس و چیزی بوده که این کار به خود ماها داده، واقعا به خود من و تمام اجراگرها و امیر و همه بچه ها.
خاصت نمیخوام بکنم، 2 تا سوال دارم. یکی از سوالام اینه، یعنی دغدغه ذهنیم شد در اینجا که داشت صحبت کردی، یه بخش داره اینجا به نام کتاب و سینما و رجوع به ادبیات برای فیلمنامه اقتباسی، تو خودت به نوعی این کارو انجام دادی توی فلتلند و رجوع کردی به ادبیات و از دل اونها این ویدیو آرت ساخته شد. چقدر فکر می‌کنی میتونه کمک بکنه، و اساسا چرا یه مقدار داریم دور میشیم از این اتفاق؟
خب ببین، به نظر من فرمگرایی افراطی چیزیه که منجر میشه به دور شدن از هر چیز ادبیات گونه و اینا. من خودم آدمی هم که فرمو خیلی دوست دارم، و حالا فارغ از قضیه ادبیات، به نظر من هر کاری باید یه کانسپتی هم داشته باشه. من اون کانسپت رو، ما یعنی سعی میکنیم اون کانسپت هم تو کارمون وجود داشته باشه، و علاوه بر تمام این چیزا به نظرم حتی دور نیستیم. یعنی تو نمیتونی حتی فرمی ترین چیزا رو بذاری جلوت، مفهومت توش بیرون میاد. یعنی این دوتا اصلا جدای هم نیستن. ولی اون موقعی که آگاهانه بیای به نظرم فرم و محتوا رو نزدیک به هم کنی، اون موقع داستان فهم کنه. من فکر میکنم ما خیلی از آثارمون فرم و محتواش از هم جدان، فرم داره یه چیز دیگه میگه، محتوا داره یه چیز دیگه میگه، مثلا دو میخوای اینو برسونی یه چیز دیگه، و این چیزیه که به نظر من کمه. و خب من چون باز از تئاتر میام، به نظرم متن تو میتونی از یه متن قوی میتونی یه اجرای بد ببری جدا، خب یه دونه کار به درد نخور، ولی از یه متن بد نمیتونی یه اجرای خوب تولید کنی، میدونی؟ این موضوعیه که به نظر من خب فلتلند یه دونه شاهکار به نظر من توی ادبیات، یعنی خیلی من توصیه میکنم همه بخونن این کتابو، چون به شدت قویه، و خب این کانسپت قوی به آدم انگیزه قوی هم میده.
بسیار عالی. و سوال پایانی من، چقدر میتونه فیلم کوتاه و اساساً تولیدات کوتاه دریچه‌ای باشه بر دانش اجتماعی؟
به نظر من مثل دوچرخه سواری میمونه. تو وقتی بخوای اول دوچرخه سواری یاد بگیری باید چرخ کمکیاتو ببندی و باش را بری، بعد آروم آروم باز کنی. نمیخوام بگم که فیلم کوتاه اصلا لازمه یه تولیده یه فیلم بلنده ها، نه، ولی منظور من اینه که میتونه به تولید فیلم بلند خیلی کمک کنه، چون تو فیلم کوتاه هزینه پایین تری داری، زمان کمتری داری، میتونی تجربه بیشتری کنی، میتونی خطا بکنی خیلی بیشتر. وقتی یه بحث مثلا یه میلیارد پول میاد وسط، تو نمیتونی خطا بکنی، جرأت خطا و ریسکت میاد پایین. اتفاقی که برای خیلی از فیلمسازای بزرگ ما داره میفته، یعنی دیگه تجربه گرا نیستن. تو کارهای مثلا کوتاه همه فیلمسازا میبینی چقدر تجربه گرا و چقدر خلاق وجود داره، ولی هرچی میره جلوتر خلاقیت کمتر میشه، چون بحث پول میاد وسط. و خب علاوه بر اون، من خودم عاشق داستان کوتاه هم همیشه، داستان های کوتاه بیشتر جذبم میکنه تا داستان بلند. و اینکه تو بتونی چیزها رو خلاصه کنی و توی یک اندازه کوچیک چکیده بدی بیرون، باعث میشه که حشو زوائد رو سعی کنی بیشتر بزنی و به اصل مطلب بیشتر بپردازی. نظرم از این نظر خیلی میتونه به ما کمک کنه.
ما یعنی تیم آقای تیوال از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که همراهیمون میکنید و همچنان دعوت میکنم با ما باشید در 34 جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران.